چقدر سوال دارم.
خدا کجاست؟
خدا کجاست؟
به استقبال کدام آیین رفته ایم؟
به راستی روزی من را به حلال آراسته ایم.
بر طاعت خدا صبور باشیم. خدا
آیا راه و رسم دین و اخلاق را شناخته ایم؟
آن که تو را می جوید در جستجوی خیش است. چگونه بر شیطان چیره شویم؟ بستم چشمانم را به بدیها. آیا تو یاریم می کنی؟
بی‌پناهیم در برابر بارش باران این همه سوال.
سرپناه ما همین نزدیکی است. شب آسمانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم بینندگان عزیز، خانم ها و آقایان، شب بخیر. ممنونم از اینکه امشب هم با ما همراه هستید مثل شبهای گذشته، و وظیفه دارم تشکر کنم انصافا از همه توجه و دقت هوشمندانه که به بحثای ما در شب آسمانی دارید. نقطه نظرات خیلی دقیقی رو به ویژه این فرصت های اخیر داریم دریافت میکنیم در مورد ملاحظات و نقدها و پیشنهادهایی که برای تکمیل شدن بحث‌ها و محتوای برنامه عنایت می‌کنید. باز هم تمنا می‌کنیم از حضورتون که لطف کنید دست نوازش خودتون رو بر سر ما داشته باشید، برای اینکه بتونیم خودمون و موقف خودمون رو بیشتر نزدیک کنیم به مطالبات شما بینندگانی که به ما کمک می‌کنید تا در پرتو یک تعامل دو سویه بر اساس حرکت به سوی یک زندگی بهتر با هم گام برداریم. امشب یک بحث خیلی مهمی رو داریم به سمتش جهت‌گیری می‌کنیم، موضوعی که گاهی اوقات ازش گلایه میکنیم، گاهی اوقات نسبت بهش انتقاد میکنیم، خواسته یا ناخواسته علارغم همه گلایه هایی که نسبت به این موضوع داریم، گاهی خدای نکرده گاهی اوقات خودمون هم بهش عامل هستیم. مسئله ای که از دوران طفولیت همیشه دیگران نسبت به اون موضوع ما رو زنهار دادن، توجه دادن که نکنه مؤدب به آدابی باشیم که این مسئله و این پدیده بد رو در زندگی خودمون جاری بکنیم. ان شاءالله که شما هم کمک کنید با موضوع دروغ که مسئله بحث امشب ما هست، بتونیم با هم کمک کنیم برای فهم بهتر این مقوله و پیامدهای بسیار منفی و زشتی که میتونه در پیرامون زندگی ما سایه افکن باشه. اما میهمانان امشب ما دو تن از عزیزان بسیار خوب و فاضل که لطف کردن به استودیو پخش زنده ما حضور پیدا کردن و شاید برای اولین فرصت و شانس من هست که بتونم باهاشون گفتگو داشته باشم، جناب آقایان حجت الاسلام و المسلمین محمود معرفت و جناب آقای دکتر مجید کافی. خیلی خوش آمدید آقای معرفت، جناب آقای دکتر کافی. آقای دکتر کافی حوزه تخصصشون علاوه بر حوزه مطالعات اسلامی و تحصیلات حوزوی، تخصص آکادمیک و دانشگاهیشون در حوزه جامعه شناسی هست، و جناب آقای معرفت هم که از فضلای حوزه علمی هستن. خیر مقدم عرض میکنم، بفهمید آقای سخنی با بینندگان عزیز تا بحثمون آغاز کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم هم خدمت شما هم خدمت آقای دکتر عرض سلام دارم و خدمت تمام بینندگان عزیز عرض ادب دارم، و انشالله بتونیم این بحث رو به عنوان یک بحث مهم و اساسی مورد دقت قرار بدیم.
خیلی متشکرم، انشالله بفهمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم اعیاد قربان و قدیر رو خدمت جناب عالی و حجاقا و همچنین بینندگان عزیز تبریک عرض میکنم. امیدوارم که بحث خوبی رو امشب در خدمت بینندگان باشیم.
خب من مقدمات و محضر بینندگان عزیز عرض کردم برای اینکه بحث اون در بگیره، و همونطور که پیش از برنامه هم عرض کردم، ما معمولا تلاشمون تو برنامه شب آسمانی چند تا جهتگیری هست. اولا اینکه سعی میکنیم خیلی دوربین رو نبینیم، فضای تصنعی رو ازش فاصله بگیریم. در این حال یه برنامه زنده است، میخواییم یک فرصت خوبی رو تجربه کنیم که بتونیم دغدغه‌های خودمون رو مرور کنیم. دغدغه‌های مشترکی ما داریم، مردم دارن، و با هم دیگه ساعتی رو کنار هم بنشینیم و شب با برکتی رو انشالله تجربه کنیم. یکی از مسائلی که باز جز جهت‌دهی‌های ما و سیاست‌های ما هست اینه که ما مقولات مختلف رفتاری رو به ویژه در این شب‌ها، یعنی یک شنبه شب‌ها که به حوزه مباحث رفتاری بیشتر توجه می‌کنیم، نزدیک بکنیم به اقتضا و نیاز لحظه مردم، چیزی که ما باهاش مبتلا هستیم، گلایه داریم و نوع دغدغه های سایه افکنده بر روی زندگی های. مسئله دروغ یه مسئله ایست که همه ی آدم ها از هر نهلهی، فکری، اندیشه ای، باوری، خواستگاه جغرافیایی باش مسئله داره. یعنی شما و ما نمیتوانیم هیچ وقت در طول تاریخ یه آدمی رو که حتی خیلی آدم بدی باشه ببینیم که ستایش کنه دروغگو رو. دروغ و دروغگویی اساساً یک پدیده نامیمون و نامبارکه. وقتی که میخوایم یه انتصاب بدی به کسی بدیم، مثلا میگیم جزو رذایلش اینه که دروغگوه، و گاهی اوقات خیلی این مسئله میتونه تعیین کننده باشه در تعاملات ما. من میخوام پیش از هر چیز و فارغ از تفسیر بر اینکه مثلا دروغ چه پیامدهایی خواهد داشت، من در خصوص حالا با توجه به حوزه تخصص های دکتر کافی و جناب عالی که بیشتر میخوایم توی رفتارهای اجتماعی مسئلهمون رو تسری بدیم، بیام سراغ این مسئله واقع بینانه با پیش‌فرضی که عرض کردم که هممون با دروغ بد هستیم و مشکل داریم و موضع میگیریم. چرا گاهی اوقات مثلا منی که میگم دروغ بده خودم عامل دروغ میشم؟ چه اتفاقی میفته که من علارغم اون پلشتی و بدی و موضعی که خودم به طور جدی با این مسئله دارم خودم عامل به اون میشم؟ ریشه از کجا شکل میگیره؟ آیا خواستگاه روانی داره، رفتاری داره، خواستگاه اجتماعی داره، یا تعامل بین همه این اتفاقات؟ یعنی رفتار من و در واقع برخوردار نبودن من از یک شخصیت مستحکم که در پرتو یک تعامل با جامعه‌ای که ممکنه منو سوق بده به یک سمتی مبادرت بکنم بر این رفتار مثلا بد و زشت و نامبارک، ریشه از کجا شکل میگیره؟ اگر موافقید هم میتونیم از حوزه جامعه شناسی به مسئله توجه بکنیم یا از حوزه معرفتی جناب آقای معرفت.
آقای دکتر من برای ورود به این بحث و قبل از اینکه مطلب رو شروع کنیم، تیمم و تبرک این جلسه رو میخوام قرائتی آیه از قرآن رو داشته باشم که در سوره مبارکه توبه آیه 119 خداوند متعال میفرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. در این آیه شریف که امر به بودن با صادقین هست، تلویحا دو تا مطلب رو میتونیم به دست بیاریم. یکی محبوب بودن صادق نزد خدا، دیگری خود معیت با صادقین هم محبوب خداست. در نتیجه امر فرموده با زمینه تقوا که در این آیه مطرحه و هر جا هم اتقوا الله بیاد، معلومه که بستر تقوایی است، منتها نشون دادن اون موضوع در اون بستر این نکته مهم. ما در اینجا با توجه به این مطلب که شما فرمودید، این رو اگر بخواهیم با نگاه دینی مطرح کنیم، برمیگردد به این که بزرگان دین ما عامل دروغ و گناهان را کلن مهانه نفس معرفی کردن، حقارت فرد، فردی که خودش رو ارزش قائل نیست، قیمت خودش رو نمیدونه. اون کسی که خود رو اگر قیمتش رو میدونست، همون عبارتی که ما از امیرالمؤمنین علیه السلام و امام موسی بن جعفر سلام الله علیه داریم که حضرت فرمود که ثمن و ابدانکم الجنه. در روایت امام موسی علیه السلام هست ثمن و انفسکم الجنه فلا تبیعوها بغیرها. اینو بزرگان اومدن روش دقت کردن.
من میتونم خواهش کنم ترجمه هاشم بگین، چون بینندگانمون منوس به عبارات عربی ممکنه نباشند.
ثمن و ابدانکم الجنه یعنی قیمت بدنهای شما بهشته، فلا تبیعوها بغیرها، بغیر از بهشت نفروشید. اما در روایت امام موسی بن جعفر سلام الله علیه اومده ثمن و انفسکم الجنه فلا تبیعوها بغیرها، قیمت جانهای شما بهشته، آن را به چیز دیگر نفروشید. خب علمای دقیق در اینجا به فکر رفتن که آیا اختلاف نسخه است اینجا، چون ما داریم در نساخی که کتب رو استنساخ میکردن گاهی اشتباه کردن بر اثر بیسوادی ها یا هر نظری. ملا صدرا اومده گفته نه خیر آقا اینجور نیست، این حدیث دو مقوله داره. یه عده به جایی میرسن که جانشان قیمت بهشتی پیدا میکنن. خب امام موسی بن جعفر علیه السلام این مسیر رو برای این افراد تعیین فرموده، ولی مولا امیرالمؤمنین علیه السلام مقوله دیگر و نفرات دیگر را که اونها به جایی میرسن که بدنشان را در مقابله و معاوضه بهش قرار میدن، جانشان چیز دیگه میخواد، اون جان رو باید ما به آخر آیه فجر مراد اوره جامعمون هست الحمدلله اون آیات. در نتیجه اولین بحث در اینجا اینه که ما تمام گناهان را از منظر اولیاء دین علیهم السلام بر مبنای اهانت هایی که خودم به خودم قائلم به خاطر اینکه خودم رو قیمت نگذاشتم، قیمت گذاری نکردم، چون قیمت گذاری نکردم حاضرم به پستی ها و پلشتی هایی که شما اشاره کردید. خب اگر این موضوع را با این نگاه ما در محضر یک متخصص جامعه شناس قرار بدیم و از ایشون دعوت کنیم که شما این نگاه را ادامه بدید، قطعا این بحث اون ویژگی های خاص خودش رو پیدا خواهد کرد.
در واقع جناب علی در مقامی هستید که بفرمایید که ریشه همه اینها برمیگرده به اینکه ما قدر خودمون نمیشناسیم،
قدرمون نمیدونیم. قیمتی که من باید برای خودم قائل باشم، این قیمت رو من اگر بدونم که آقا معاوضه من با چه چیست.
آخه اتفاقا خیلی وقتا ما به خاطر ارزش گذاری های شاید کاذبه که برای قیمت خودمون میکنیم تن به خیلی از بدی ها میدیم.
خب اونجا بحث عوض شد دیگه، شما اومدید موضوع ارزش های کاذب رو مطرح کرد، من ارزش های حقیقی رو الان دارم کار میکنم، اصلا ذهنم هم به سمت اون نیست. چون امام حسن عسکری علیه السلام یا ائمه دیگرمون که این بحث رو مطرح کردن، قطعا این سوالی که شما الان میکنید یا من یا آقای دکتر مطرح میکنن، اینا اون زمان هم مطرح بوده دیگه، میومدن مطرح میکردن یا ابن رسول الله مثلا چرا یه عده اینجورن. اصلا من در همین آیه شریفه این بحث رو جاهای دیگه در بحثهای کلاسی منبری خودمون مطرح کردیم که اصلا کونو مع الصادقین را، چون یه بحثی دارم که اون رو بعداً عرض میکنم، این کونو مع الصادقین خودش تقسیم میکنه جامعه مؤمنین را، یعنی مؤمن در متن جامعه با دو گروه روبروست، یک صادقین، دو مقابل. خب اونا رو ما قبول نداریم، اما من اگر قرار باشد معیت ایجاد کنم باید خودم صادق باشم تا با اون صادقی. منتها یه نکته ای رو من عرض کنم و بحث رو خدمت های دکتر تحویل بدم، اون این جمله است. ما کلمه صادقین رو در این آیه میبینیم، آیه 119 توبه، اما یه آیه هم در سوره آل عمران داریم و سوره احزاب، اونجا هم خداوند متعال صادقین رو مطرح کرده به عنوان طبقه ای از طبقات مؤمنین. آیا اون صادقین با این صادقین یکیست، یا اینکه باید اینجا یه مفسر دقیق نظری بیاد بگوید که اون صادقین نکته مقابل دارن، این صادقین اطلاقی هن. که حالا بحث رو اگر رسید
بسیار خوب آیدوی فی کافی، از نظر جامعه شناسی آیا تحلیلی میشه به این رخداد داشت که واقعا اقتضاعات اجتماعی چه بسا ما رو گاهی اوقات در یک اقتضاعاتی قرار میده، شرایطی قرار میده که من علیرغم میل باطنیم مبادرت به یک عمل بد میکنم، مثل دروغ که حالا ما مشخصا در روز نیز دروغ صحبت میکنیم.
من خدمتتون عرض کنم که ببینید ما در مورد دروغ یا هر پدیده ای چهار تا بحث رو میتونیم پیگیر کنیم. یکی بحث آثار یا عواملی که این دروغ یا هر پدیده دیگر میتونه داشته باشه که این پدیده بر اثر چه عواملی ایجاد میشن. وقتی که این پدیده انسانی باشه، هم میشه از لحاظ روانشناختی و فردی این پدیده رو ملاحظه کرد، هم به لحاظ اجتماعی. افزون بر این دو تا بحث، دو بحث پیامدها هم ما داریم که یکی پیامدهای باز روانی و فردی این پدیده است که حالا ما اینجا مصداقا دروغ رو بررسی میکنیم، یکی هم پیامدهای اجتماعی. لذا ما در مورد دروغ باید این چهار تا بحث رو بررسی بکنیم تا ببینیم امروزه توی دنیای صنعتی و مدرن امروز چرا این پدیده اصلا به وجود میاد. در روایات ما سه تا از بحث‌ها رو به وفور داریم. یکی بحث عامل‌های فردی که چه عوامل فردی و روانی باعث دروغ گفتن میشه که توی کتاب‌های اخلاقی و عرفانی زیاد هستن، جناب استادم بهش اشاره کردن به بعضی از اونها. یکی پیامدهای روانی دروغه، این همون تو روایات زیاد داریم و گاهن توی بحث پیامدهای اجتماعی هم داریم، ولی به عوامل اجتماعی دروغ کمتر پرداخته شده. علتش هم اینه که خب ادیان با انسان و هدایت انسان سر و کار دارن، مخاطبشون فرد انسانه، لذا تأکیداتی که میکنن، راهنمایی‌هایی که میکنن همه روی فرد متمرکزه و کمتر به عوامل اجتماعی، به خصوص عوامل اجتماعی که در جوامع مدرن پیچیده هستند. جوامع قدیم، جوامع سنتی بسیار ساده بودن، عوامل اجتماعی یا تأثیر نداشتن یا تأثیراتشون محدود و کم بوده، ولی تو دنیای امروز که جوامع بسیار پیچیده شدن و تو در تو شدن، عوامل متعددی میتونه بر پدیده‌های انسانی من جمله دروغ تأثیر گذار باشه. لذا ما بنابراین باید عوامل درون ذهنی بپردازیم، عوامل درون ذهنی دروغ و عوام که همون روانی و فردی است، و عوامل اجتماعی یا برون ذهنی دروغ رو مورد بررسی قرار بدیم. من حالا از چون که رشته تحصیلی من جامعه شناسی است، من بیشتر بخوام به عوامل اجتماعی بپردازم. ببینید ادامه بدم؟
حتما. بله بله.
ببینید من یه دو تا جمله رو میگم. یکی این که ما مثلا زیاد شنیدیم که ایرانی ها دروغ زیاد میگن، یعنی به عنوان یک عامل فرهنگ برای ما میگن یا یک عامل اجتماعی که این توی اجتماع ما زیاد اتفاق میفته. یه نکته دوم این که آیا میشه تصور کرد که اگر انسان ها به صورت فردی زندگی میکردن اینقدر مبتلا به دروغ بودن یا نبودن؟ این دو تا نکته هست. بر اساس این ما میایم بحث خدمتتون عرض کنم که عوامل اجتماعی دروغ رو بررسی میکنیم که هم اون جایی که دروغ رو ما به فرهنگ یا یک جامعه نسبت میدیم، ایرانی ها یا جامعه ایرانی دروغگو هستن یا بیشتر دروغ میگن، و یکی این که اگر انسان ها به صورت فردی زندگی میکردن خیلی از این دروغ ها رو نمیگفتن. این هر دو درسته، یعنی ما الان این دوتا رو داریم.
این پیش فرض شما به عنوان فرض قطعی میدونید که ایرانی ها دروغ زیاد میگن؟
نه نه، این فرض بالاخره ما شنیدیم این توی افواه هست. حالا این که هست، من این رو میخوام تصدیق بکنم که میشه
اصل فرضیه رو در مقام اثباتش نیستیم، حالا این که در افواه وجود
داره، من مصداقا حالا کاری ندارم، ولی آیا حرف سر اینه که آیا میشود دروغ رو به یک پدیده اجتماعی نسبت بدیم یا نه؟ اجتماع رو متصف کنیم،
درسته،
نه فرد رو. یه موقع میگیم که زید دروغ میگوید، یه موقع میگیم جامعه ایرانی دروغ گوست،
درسته.
حرف سر اینه، یا هر جامعه دیگری، حالا مصداقا من خیلی برای مهم نیست، آیا می شود این رو به یک جمعی، یک گروهی، یک طبقه، یک حزبی نسبت داد؟ مثلا بگیم حزب فلان دروغ می گوید یا دروغ گوست.
من کلام شما رو قطع می کنم به این دلیل این نکات رو روش توجه می کنم، چون تجربه فعالیت ها و کارهای برنامه زنده نشون میده که مثلا اگه موضوع قشنگ و درست و شفاف تبیین نشه، فرد و شخص جناب عالی متهم میشید،
درسته،
که آقای دکتر اومدن گفتن ایرانی ها دروغگوان، اهانت کردن رفتن. این رو بیشتر تمرکز میکنیم که مقصود و مراد ما کاملا عینیت پیدا کنه.
خوب کار میکنه بالاخره تجربه شما. خیلی بله، من الان اصلا توی مصداق کاری ندارم، بحث من اینه که آیا میشود صفت دروغ رو به یک گروه یا یک جمع، یک جامعه، یک اجتماعی متصف بکنیم یا نمیشه. این بحث بله، این امکان داره، و این هم هست که اگر انسان‌ها به طور فردی یا تو اجتماع‌های کوچیک‌تر زندگی کنند دروغگوییشون کمتره. بر اساس این دو فرض ما می‌خوایم بگیم که ساختارهای جامعه گاهی چنانند که انسان رو مجبور می‌کنن به دروغ گفتن. این جبر جبر لابد نیست، یعنی طوری نیست که انسان اختیارش سلب بشه، ولی مثلا دانشجویی در دانشگاه به خاطر ساختارها و ضوابط و مقررات و اینکه بالاخره میخواد خودش رو به یک سرانجام برسونه گاهی مجبور میشه دروغ بگه. این جبر، باز میگم مجبور، یعنی یک نوع
شرایط میبردش،
شرایط میبردش، نه حالا اجباری که مسلوب الاختیار بشه نه، ولی تو شرایط قرار. خب این اگر توی این شرایط فرض بکنید دانشجویی نبود هیچ وقت این دروغ رو هم نمی گفت یا اصلا نمی خواد دروغ بگه، میبینه که اگر دروغ نگه از تعدادی از افراد تو جامعه عقب میفته، توی یک رقابت ناسالمی که تو جامعه به وجود اومده توی رقابت اجتماعی عقب میمونه، لذا مجبور دروغ بگه. باز مجبور به همین معنایی که گفتم، لذا ما میبینیم که هر چه جامعه بزرگتر میشه دروغ‌ها هم بیشتر میشن و گاهی حتی بزرگتر میشن این دروغ‌ها به خاطر شرایطی که هست، مخصوصا اگر ساختار اجتماعی ما دروغ رو هم تشویق بکنه که گاهی در بعضی از جامعه خود ساختار علاوه بر این که دروغ‌زا هستن تشویق کننده دروغ هم توی جامعه هستن، لذا اینجا میبینید که روز به روز افزایش دروغ تاثیرگذار هستن. من موارد دیگر رو حالا می‌ترسم
خیلی متشکرم. بله خیلی استفاده کردیم جناب آقای معرفت. شما موافقید با تئوری و نظریه آقای دکتر؟
از نظر اینکه آیا اجتماع دروغ رو می‌آورد تا با گستره اجتماعی اگر جمعیت‌ها بیشتر بشن ضرورتی رو حالا اونجور که فرمودم مصلوب الاختیار نباشه، ولی خب بالاخره اون موج میاد ما رو ملزم میکنه، این رو حالا یه تحلیلیه روش باید کار کرد. اما نگاه من به موضوع دروغ این است که از نظر دینی اومده ان ما را جوری تربیت کرده ان که ما اصلا در بخش دروغ نباید وارد بشیم. منتها چرا؟ برای این که این دروغ و این مقابلش که صدق هست، کذب و صدق رو ما جز به رفتارهای انسانی فقط میتونیم پیدا کنیم. در جهان، در عالم عین اصلا چیزی به نام کذب نمیتونیم پیدا کنیم. این مربوط به انسانه. انسان چرا به دروغ و راستی ملزم شده است؟ برای اینکه یه بحثی رو ما در رابطه با حقیقت باید در نظر بگیریم. حقیقت ها قطعا در قالب واقعی میان خودشون رو نشون میده. خب من انسان در گزینش این که فلان حقیقت را در کدام قالب قرار بدم نشون بدم عنوان کذب یا صدق برای خودش پیدا میکنه. در نتیجه ما اجتماع دینی رو، جامعه‌ای که بر مبنای اعتقاد به الله، اون هم اللهی که خود رو اصدق القائلین معرفی کرده، به هیچ عنوان اجازه نمیدهد که ما بر مبنای اینکه آقا شرایط اینه من مجبورم دروغ بگم. پیغمبر ما علیه و آله السلام یک قاعده خیلی ساده ای رو عنوان کرده که تحلیلش رو باید همه بیان برای دقت کردن. اون اینه که النجات فی الصدق. این النجات فی الصدق یقینا زمانی مطرح است که جامعه مطرح بشه. خب اولین جامعه خانواده است. کوچکترین جامعه از دیدگاه جامعه شناسا قطعا خانواده است. مبنای خانواده هم زن و شوهر است که عقدی را با هم ایجاب و قبول میکنن، تشکیل میدهن و این زندگی رو میخوان شروع کنن. در این خانواده نجات در صدقه. خب
از اینجا ما اگر شروع کنیم بیاییم به سمت جامعه، نمیگیم واقعیت نیست آنگونه که ایشون فرمودن و قبول داریم. واقعیت در جوامع بشری اینه که دروغ هست، راستی هم هست. منتها بحث اینه که ما در جامعهمون بیاییم نوعی رفتار انتخاب کنیم که ابدا موضوع دروغ اصلا مطرح نشه. یعنی جوری ما تربیت بچه هامون رو داشته باشیم که اینا به جای اینکه ملزم بشن به دروغ، راستی رو راحت انجام بدن.
جناب معرفت، ببینید فرمان شما کاملا متینه. ببینید طبیعتا توقع ابتدایی ما از حضور شخصی مثل جناب عالی که در قامت روحانی میایید برای دفاع از مبانی دین شنیدن همین نکاته.
نه،
ولی من میخوام اینها رو یه مقدار
من یه تجربه دارم. اگه اجازه بدید تجربه رو بگم بعد بحث رو در خدمت.
چون الان میخوام برسم به یک مسئله خیلی مهمه که برگرفته از تئوری و دیدگاه جناب عالی و آقای دکتره. بفهمید شما مسئله.
من دوران دبستان در یکی از مدارس شهر تبریز، چون تبریزی هستم، اونجا درس میخوندم. سوم یا چهارم ابتدایی بودیم. یه معلمی را برای ما فرستادن که این معلم از نظر شکل ظاهری شکل ظاهر خاصی داشت. خب حالا اون بمونه چون یه ماجرای خاصی داره. این آقا اومد به کلاس ما. خب معلم معمولا از بچه ها مشق شب رو میخواد، تکلیف شب رو میخواد. ایشون نمره دادن، حضور غیاب و این که من مهمان داشتم نتونستم بخونم و مانند اینها رو برای ما تلقین کرد. یک سال ما در اختیار این معلم بودیم و او ما را چنان ایجاد کرد از نظر اون بصیرت تربیتی که خود بنده یک جریانی را در کلاس نتونستم جواب بدم. ایشون به من گفت که برو نمرتو بذار. خب بچه هم من میتونستم اونجا 17 رو بذارم، لذت 17 رو میدونم یعنی چه، ولی نمره ای گذاشتم تو دفتر اون آقا که اون رو احتمالا باعث ضربه میشد برای سه ماهی اول من، چون اون زمان امتحان سه ماه اول داشتیم. خب این رو یک نفر تو کلاس تونست انجام بده، پس میتونیم در جامعه هم این رو انجام بدیم. من نگاهی که از بحث ایشون دارم، تشویق و گستراندن این موضوع، همین الان سایت ها رو بریم، سایت ها رو از نظر آماری لغت تکذیب ببینیم چند درصد سایت های فارسی ما.
درسته.
خب من زمانی که میام یه سایتی رو میرم، منظور من اینه که من از این سایت به آرامش روحی برسم که یه بحث علمی رو به دست بیارم.
درسته.
اما نگاه میکنم در یک صفحه سایت 10 تکذیب هست. جالبه که تکذیب بعد تصدیق بعد تکذیب.
درسته.
این مشکل ما رو. لذا برگردیم به این جمله که در این موضوع اگر میخواید اجتماع را ما از این مسیر نجات بدیم، اول بیاییم تعهد صدق را، صدق تعهد. آیه رو هممون بلدیم، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله. اون صدقوا ما عاهد الله یه عهدی داریم.
یعنی شاید بتوان اینجور تعبیر کرد که ما به جای اینکه اینقدر انرژی بذاریم برای اینکه دروغ نگیم، انرژی بذاریم برای اینکه راستی و صداقت رو توسعه بدیم. خب به هر حال دیدگاه داره مطرح میشه، بحث ما تازه داره جان میگیره. اجازه بدید یک فرصتی از اتاق فرمان بگیریم قبل از اینکه بریم. من خواهش میکنم تا 5 دقیقه آینده لطف کنید از هر جا که بیننده برنامه ما هستین، داخل کشور، خارج از کشور، طریق ماهواره، شهرستان ها و هر جایی که این توفیق رو ما پیدا کردیم در محضرتون باشیم، لطف کنید تا 5 دقیقه آینده تا این بخش از بحث ها رو نظر بدید. چقدر موافق با دیدگاهی که آقای دکتر کافی ارائه کردند همراه هستید؟ احیانا اگر نقدی دارید، مخالفتی دارید، تصریح بفرمایید. همچنین نکاتی که جناب آقای معرفت اشاره داشتن، این حق شماست که بتوانید قانع بشید از ماحصل بحث امشب ما و انشالله در فراز ادامه برنامه هم باز از شما نظرسنجی خواهیم کرد. یک میان برنامه کوتاه رو ببینیم و باز کردیم.
کذاب اون که دروغ میگه لبنیتی باش رفیقه یا رفتی اونجا پنیر بخری، دیدی اومده پیرزن شیر میخواد، شیر پاستوریزه، میگه نداریم. شما میداری تا گفت نداریم، باز رفاقت رو با این قطع کن، چون این دروغگوه، با کذاب هم رفیق نشی. برای اینکه لا یوحنو که معهو ایشون، با این زندگی برات گوارا نیست. با آدم بگوه رفیق بشی ها، زندگی برات گوارا نیست. یعن قول حدیثک و یعن قول الکر حدیث، میده حرف تو رو یه چی دیگه میزنه، حرف اونا رو میاد به شما میزنه، یه چیزی از شما به اون میگه، یه چیزی از اون به اون میگه، بین شما رو دعوا میندازه، میخودی بیجهد. شما یه چیزی گفتی میره به اون میگه، اونم یه چیزی گفته میاد به شما میگه. یعن قول الکر حدیث، کل ما افنا اولوستن متاها و اخرا، کینه ها رو زیاد میکنه در سینه ها. هر گرفتاری انقدر دروغ میگه، راستیش هم باور نکنند. بله اینطور اینجا ترجمه کردن، دروغو هرگز زندگی با وجودش گوارا نیست. حرف تو را به محفل دیگری ببرد، سخن آنان را نزد به تو آورد، و هر افسانه‌ای که پایان یابد افسانه دیگر افزاید، جعلی را با جعلی دیگر پیوند زند. حرفای ساختگی، حرفای دروغی، این پخش اکازی مال افرادی هم که اینها کذاب هم. با اینجور افراد به نگاه یه چیزایی به من گفتن، ما تحقیق کردیم این دروغی به من گفتن، از اینطور نبوده. زمان طاغوت میگفتن فلانی 4 دختر بی حجاب داره دانشگاه میرن، بعدی که ما تحقیق کردیم بیدیم اصلا دختر نداره این آقا. بس اون شخصیت اسم نمیبرم ببرم، شاید اون شخص هم شما اسمش شنیده بودیم، گفت تحقیق کردیم اصلا دختر نداره آقا. اینا که اینجورن پخش اکاذیب میکنن، با اینا رفیق نشین. و تسمت و شخاف صدور، کینه ها رو در سینه ها دار. فتق الله ونظر رو لعنه کن، از خدا بترسید و یه نظری به حال خودتون بکنید.
خب برخی دوستان توجه کردن به دیدگاه های آقای دکتر کافی از یک زاویه، برخی هم آقای معرفت رو بهش توجه داشتن، به نکاتی که اشاره فرمودن. برخی دوستانم لطف کردم، ممنونتونم هستم که به من هم نقد داشتید که اجازه نمیدم مثلا بحثو منعقد بشه. عذرخواهی میکنم اگه چنین پنداری در ذهن شما شکل گرفته، منم سعی میکنم که این فرصت ها رو بهتر مدیریت کنم. باز هم نقد کنید و نظرتون رو لطفا به من بدید. در پرتو بحثی که تا حالا شکل گرفت، حضرت عالی مبانی خیلی شایسته خوبی رو مطرح کردید و همچنین آقای دکتر، که من احساس میکنم اگه این خوب تحلیل نشه ممکنه باز ایجاد ابهامات دیگری بکنه در ذهن مخاطب. ببینید جناب آقای کافی، حضرت عالی از خواستگاه دین داری یک مدل ارائه میکنید، برازنده یک جامعه دینی هم این هست. از سوی دیگر تحلیل اجتماعی رو کردن آقای دکتر کافی، که جامعه گاهی اوقات انسان و فضا و اون اتمسفر حاکم میبره ما رو به سمتی که باید یه اقدامات و ارتضاعاتی رو بهش تن بدیم. در این حال داریم صحبت از جامعه‌ای میکنیم که دین باوره، یعنی جامعه که باید مؤدب به همین آموزه‌ها باشه. چرا این گسست وجود داره؟ یعنی ما چرا نتونستیم اون رفتاری که مورد اصرار دین هست به عنوان یک آموزه مهم و مؤثر نهادینه کنیم در اون دانشجو، در اون اجتماع، که حاضر بشه در شرایطی قرار بگیره و تن بده به الزامات نخواسته؟ چرا این؟ آیا ما جایی کاستی داریم؟ مشکل در دینه؟ مشکل در معرفت دینیست؟ مشکل در تعلیم و تربیتی که دریافت نکردیم؟ مشکل در نظام اجتماعیه؟ کجاست این معضل رو چجور میتوان آسیب شناسی کرد؟ بفرمایید دکتر.
من یه نکته رو قبل از اینکه این جواب این سوال شما رو عرض کنم بگم. ببینید اصل دروغ گفتن یا هر گناه دیگر در اصل برمیگرده به ضعف ایمان انسان. این درسته، این رو من قبول دارم، حتی اگر کسی مؤمن باشد یا آنچه که اجازه فرمودن صادق باشد، جزو طبقه صادقین باشد، حتی ساختارهای اجتماعی هم روی او خیلی برای مباحث گناه نمیتونه تأثیر گذار باشه. اما از یه طرف شما ببینید، ما داریم توی جامعه زندگی میکنیم که به قول حضرت علی علیه السلام اکثر آدم ها همه جور رعا هستند، تو جزو مؤمنین و مصدقین به اون معنا نیستند. توی این جامعه‌ای که همه قش آدمی هست با درجات مختلف ایمانی هستن، آیا فقط باید توصیه اخلاقی و پرهیز از گناه به فرد بشه؟ کمان که ما داریم اینا رو، یا ما باید بالای منبرها و سخنرانی‌هامون و کتاب‌های اخلاقی، کتاب‌های اخلاقی که خطابش به جامعه و ساختار و نقش‌ها و موقعیت‌ها هم باشه داشته باشیم. من از بحث اجتماعی میخوام بگم، این نتیجه رو میخوام بگیرم که البته حالا بحث خود اجتماعی من هنوز تکمیل نشده، این که ما نباید فقط توصیه به فرد بکنیم برای دروغ نگفتن و صادق بودن، ما باید توصیه های اجتماعی هم داشته باشیم. حاکمیت هم باید در اینجا گروه ها، احزاب، طبقات، نسل ها هم در اینجا مخاطب قرار بگیرن. فرد میتونه وقتی که کارمند نیست زندگی صادقانه داشته باشه، ولی وقتی میشه کارمند یا میشه دانشجو یا توی لایه های مختلف اجتماعی قرار میگیره، میبینیم که یه مقدار ظاهراً تحت تأثیر اون شرایط ساختاری قرار گرفته و به هر جهت، حالا بعضی ها توجیه میکنن، توریه میکنن، نمیدونم، به هر جهت دروغ هایی رو بیان میکنن. من نکتم توی بحث اجتماعی اینه که ما باید همینطور که روحانیون نسبت به دینداری افراد دغدغه دارن و دغدغه به جاییست، حاکمیت هم دغدغه دینداری جامعه و ساختارها رو داشته باشه. دینداری فقط امروزه نمیتونیم صرفا منحصر کنیم در دینداری فردی، ساختار هم باید اینطور باشه. ساختارهای اجتماعی ما، نقشهای ما، موقعیتهای ما، اینها نباید به نحوی باشن که تشویق کننده بعضی از گناهان باشه، حالا من جمله مثلا دروغ. اگر این شد، شما بله در یک جاهای برد داره دیدگاه فردگرایانه که اون آدمایی که مؤمنن، متدینن، واقعا قوی هستن در بحث دینداری، اونها بله پرهیز میکنن، اما اکثر آدمایی که دنیاشون امرار معاش و از صبح تا شب میدون به خاطر اینکه بتونن امرار معاش بکنه، این اگر که اکثریت جامعه هم اینجوری اند به قول حضرت علی، اگر این توی این ساختاری تشویق کننده دروغ قرار بگیره چه اتفاق میفته؟ قابل پیشبینیه، قابل بیانه که این اگر توی همچین ساختاری قرار بگیره، اگر منافعش در خطر بیفته دروغ میگه.
ضمن این که ما داریم در مورد طیف‌های مختلفی از جامعه حرف میزنیم، یعنی همه جزو نخبگان و فرهیختگان و فرزانگان نیستن، اصلا ممکنه اون عمق معرفتی رو نداشته باشه که بتونه این آموزه ها رو کامل در خودش نهادینه کنه. موافقی شما یا
من؟ نه، نسبت به این موضوع به اصطلاح نظر دارم اون این که ما فرد رو اگرچه مطرح میکنیم در دینمون، ولی جامعه رو هم حذف نمیکنیم. یعنی بحث ما نسبت به این نیست که ما الان مثلا در حدیث شریف نبوی علیه و آله السلام اینجور نیست که علیک بالصدق، علیکم بالصدق. خب ما از نظر ضمیر شناسی اگر اومده بودیم میگفتیم فقط ابوذر راستگو باشه، حضرت به ایشون بگه علیک بالصدق، یا مثلا عمار رو، یا ولی ما میبینیم پیغمبر علیه و آله السلام با توجه به اینکه به اون جامعه ای که ایشون مسلط بودن، مثل جامعه ما بود بالاخره دیگه، انسان ها که مشترکن، تغییر که نکردن، خب انسان‌ها از نظر وجودی یه نکته‌ای رو در سوره بقره داریم، تشابهت قلوبهم، بدن‌ها مشابه نیست، هر کس بدن خاصی رو داره برای خودش، اما قلب‌ها رو قرآن میگه مشابهت دارن. پس در نتیجه در بستر زمان انسان‌های مشابه از نظر قلبی رو ما میتونیم پیدا کنیم. در نتیجه در مدینه حضرت مردم مختلف بودن، برای اون جمعیت فرموده علیکم به صدق، منتها کیا اینو قبول میکنن کیا قبول نمیکنن اون یه حرف دیگه است، اما سخن و توجه به جامعه است. حالا که جامعه منظور شد، برمیگردد به این که حاکم جامعه، اون بحث سیاسی و حکومت، اینا هم جزء همین مشمولین ضمیرن، در نتیجه اینا هم باید، منتها بحث سر اینه که التزام به قول ولی، نبی، حاکم، مثل اون ارشادی که مطرح کرده، گستره اش نسبت به من عادی در یه محدوده است، اما کسی که آمد یک جامعه را به عنوان حاکمیت در اختیار گرفت، او علیکمش خیلی غلیظتر و قویتر خواهد بود. لذا اونجا صدق اصلا یه معنای خاص خود و ریز خود شد پیدا خواهد کرد.
جناب معرفت، خیلی در واقع گرچه ممکنه اختلاف دیدگاهی وجود داشته باشه، هست الان تو تئوری دو بزرگواری که در برنامه هستن، ولی فکر می‌کنم اینا خیلی تعیین کننده تو مسئله اصلی جامعه‌مون نیست الان. یعنی ما خیلی مسئله اون نیست که بالاخره خطاب و مورد توجه در واقع اوامر الهی یا مثلا فرض کنید توصیه‌های اخلاقی فرد است یا اجتماع. به هر حال از این فرد به اجتماع می‌رسیم، اثر اجتماع بر فرد خواهد بود. من میگم از این عبور کنیم بریم سراغ اون سوالی که من خواهش کردم که بهش عنایت بکنی. فکر کنم اونجا خیلی تعیین کننده است این مسئله. ما در آموزه‌های دین چه خطاب به فرد باشد چه اجتماع، توصیه‌های اخلاقی گرایانه به ویژه در پرهیز از مثلا فرض کنید که معاصی داریم بسیار زیاد، توصیه‌های اخلاق رفتارساز داریم. از این سوی تحلیل‌های اجتماعی به ما حکایت می‌کنه از این که اگر خیلی از اقتضائات رو در مبانی رفتاری جامعه نهادینه نکنیم، فضای ایجاد می‌کنه که من رو علارغم میل باطنیم جهت میده به این نکاتی که در مقابل دین و آموزه دین قرار میگیره. در چه جامعه؟ جامعه‌ای که اتفاقا دین داره، دقیقاً باورمنده، دقیقاً قراره که تابلویی از انعکاس این آموزه‌ها باشه در رفتار خودش. چرا؟ مشکل کجاست؟ آیا مشکل در دین است که می‌بینیم فراوان این همه اصلا دین بخش عمدهش توصیه‌های اخلاقی است که این گونه توصیه‌ها رو داره به ما اصرار می‌کنه؟ در معرفت نیست، فهم درست نکردیم که مراد و مقصود از اون در جامعه امروز ما و دوره زمان مثلا سال 1391 که ما چی هست، معادلات رو خوب نتونستیم تفسیر بکنیم، یا مثلا یه چیز دیگری، یه عنصر دیگری بار شده و مانع شده. مشکل واقعا کجاست آقای دکتر؟ شما بفرمایید بعدم از نظر شما.
خدمتتون عرض کنم که من چون می‌خواستم این سوال اون نوبت قبل جواب بدم ولی خب کلام منقطع شد. ببینید مسلماً در تعالیم دینی ما مشکل ایجاد در این مورد مشکلی نداریم، یعنی تعالیم دین ناب هستن، خالص هستن و هیچ وقت تشویق کننده به یک پدیده گناه آلود نیستن. این که 100% اینطور هست. بله، در بخشی از انسانها معرفت دینی امکان داره، در همه نه، در بخش از انسان‌ها معرفت دینی یا ضعف معرفت دینی امکان داره که باعث این بشه که خدمتتون عرض کنم که یک گناهی رو ندونه گناه است، یا بداند دروغگوی گناه، مستاقش رو نتونه خوب تشخیص بده که این موردی که من دارم الان میگم مستاق از اون دروغه. لذا بله، ما تو معرفت دینی در بخش از انسان‌ها میتونیم بگیم که میتونه عامل دروغگویی باشه. باز خدمتتون عرض کنم که ببینید گاهی تعارض بین معرفت و اون گرای، ما چون میگیم هر انسانی تلفیق از سه تاست دیگه، رفتار و بینش ها و گرایش هاست. سطح پایین تر شخصیت انسان رفتارها هستن که بروز میکنه و شما از روی رفتارها میتونید راحت انسانها رو شخصیتشون رو بفهمید چیست. بعد از اون گرایش های انسانه، علایق و سلایق و خب با بغض ها، و بعد از اون بحث بینش ها و معرفت. ببینید در بعضی مواقع میشه بین بینش ها و گرایش های انسان تعارض هست، یا همون چیزی که ما میگیم بین نفس انسان، نفس اماره انسان و نفس مطمئنه انسان در تعارض واقع میشه. معرفتن میداند، میشناسد که این عمل زشته، بده، اما یه سلیقه، یه علایقی، یه تمایلاتی در درون او رو میکشه به این سمت. حالا اینها میتونن هم فردی باشند، هم میتونه اجتماعی باشه. مثلا رقابت‌های ناسالمی که در جامعه وجود داره این سلایق رو یا اون گرایش‌ها رو تقویت میکنه بر این که اون معرفت و بینش خودش رو نادیده بگیره و بره طرف یک گناهی، حالا من جمله مثلا دروغ گفتن، یا اینکه یه منفعتی رو میخواد کسب بکنه یا میخواد متضرر به یک ضرری نشه. به هر جهت عوامل مختلفی هست که بتونه فرد رو قانع کند که بر اساس اون سلایق و تمایلاتش رفتار بکنه یا حرف بزنه تا بر اساس بینش‌هاش. لذا بله، اینم میتونه یک عاملی باشه و این تعارض در درون انسان‌ها هست. به خاطر همین هم هست وقتی که بر اساس اون گرایشش عمل میکنه بعد از چند دقیقه بلافاصله پشیمون میشه و میگه چرا این کار رو کردم، چرا این دروغ رو کردم. یعنی اونجا باز اون بینشه و باوره و اعتقادیه و معرفته میاد غالب میشه بر این رفتار و گرایشی که اتفاق افتاده. بله اینا همه هست، اینا به لحاظ فردی همه اینها هست. ولی فرض بکنید یک کسی به لحاظ بینشی و گرایشی نسبت به دروغ گفتن علی‌السبیه هست، من سوالم اینه که از حاج آقا یا از جناب عالی، این که آیا عوامل برون ذهنی و برون انسانی مثل شرایط اقتصادی، شرایط سیاسی، شرایط اجتماعی، شرایط فرهنگی، اینها میتونن این تساوی بینش و گرایش در درون انسان به هم بزنن و غالب بشن بر یکی رو بر دیگری غالب بکنن یا نه، و اگر بله کدوم بر دیگری غالب میشه. بر اساس بحث من شرایط برون ذهنی به خصوص شرایط اجتماعی تقویت میکند گرایش های انسان رو، و اینکه بتونه اون معرفت رو کنار بذاره، این هم در تضادهای اجتماعی دیده میشه. انسان ها بعضی مواقع گناه میکنن، دروغ میگن یا هر فعل دیگر رو انجام میدن به خاطر اینکه با یه چیزی میخوان مخالفت کنن. گاهی ساختارها بود که در بحث اولم خدمتتون عرض کردم، ساختارها رو طوری تنظیم کردیم که تشویق کننده دروغه. آیا اگر ما در یه جایی داریم قوانین می‌نویسیم برای جامعه، برای اداره، یا داریم بخشنامه تنظیم می‌کنیم، توجه به این نکته می‌کنیم که این بخشنامه‌ها و قوانینی که داریم تصویب می‌کنیم آیا تشویق کننده دروغ هستن و افزایش دروغ میدن یا نه؟ کجا به این نکته دقت میشه؟ ما باید وقتی که می‌شینیم بخشنامه تنظیم بکنیم، قوانین رو پیامدهای اخلاقی رو مد نظر بگیریم. بله، مثلا شما فرض بکنید یه مرکزی میخواد تخلفات رو بیاره پایین، فقط فکرش دیگه اینه، اما از اینی که یه تخلف اداری رو من بیارم پایین، چقدر دروغ رو و چقدر تهمت رو و چقدر غیبت رو من افزایش میدم دیگه به این دقت نمیکنه. لذا من حرفم اینه که ما عوامل برون ذهنی ما گاه میان این تصاویر رو به هم میزنن، این که حالا در روایات هم هست که شیطان غلبه میکنه، گاهی به خاطر همینه بر ذهن انسان. این شرایط برون ذهنی من جمله شرایط اجتماعی، ساختارها، تضادها، حتی این که انسان میخواد موقعیتی رو به دست بیاره، موقعیت رو از دست نده، اینها تقویت میکنن که اون تعادل بین بینش و گرایش به هم بخوره، و معمولا هم توی دنیای پیچیده و مدرن امروز گرایش ها غالب میشن. لذا میبینید که این پدیده دائما داره تکرار میشه.
روی معرفت،
خب با این حساب ما به تسلیم بشیم در مقابل این جمله که مثلا بحثی که آقای دکتر مطرح کردن، اجتماع و جوامع خودشون کارا رو انجام دادن، ما دیگه هیچی دیگه. ولی اگر بحث رو برگردون به این که دین قدرتی را در انسان ایجاد میکنه که اون تعادل و تساوی را به سمت مثبت میچرخاند، به اصطلاح روایتی که ما در جوامع رباعیمون داریم که از وجود مبارک پیغمبر و ائمه علیهم السلام این رو سوال کردن که آیا مؤمن میتونه اینجور نکته های منفی داشته باشه؟ بله. حالا نمیخواد مثال بزنیم و نام ببریم، اما سوال کردن آیا مؤمن میتونه دروغگو باشه؟ رسما گفتن نه. خب این رو با اجازتون برمیگردونم،
یه قیدی هم توی مسئله اجتماع ندارد که اگر در چه شرایطی قرار گرفت.
نه اصلا مؤمن، آخه مؤمن کیه؟ مؤمن تو خونه؟ مثلا تعریف مؤمن رو باید اینجا مطرح کن. مؤمن تو خونه اصلا مؤمن نیست که. مؤمن اونست که ما انزل الله رو یک جا قبول کنه. نؤمن و بعض و نکفر و بعض که نیست. مؤمن یعنی اون کسی که ما انزل الله. ما انزل الله چیه؟ هم بحث نماز هست، هم بحث زکات. زکات نمود اجتماعی داره دیگه. انفاق فی اموالهم حق للسائل والمحروم، این چیه؟ این اجتماعی دیگه. اصلا شما بیایید این رو به این شکل مطرح کنید که آیا مؤمن بدون اجتماع میتونه مؤمن باشه؟ خب حدیث صحیح و صریح کافی رو همتون بلدید، هممون بلدیم. ذات مبارک پیغمبر علیه و آله السلام فرمود من اصبح ولم یهتم یا لا یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم. شما اجازه بدید ما اصلا یه سوژه رو ایجاد کنیم در این جلسه، بگیم آقا فلیس به مسلم پیغمبر علیه و آله السلام رو بیایید از کل معارف بگیریم، ببینیم حضرت کجا فرموده تو مسلمون نیستی. من یک بار بگم متهم میشم که تو چه کاره‌ای که بیای به من بگی تو مسلمون نیستی. ولی شارع مقدس، آورنده دین، صاحب دین، اون کسی که تمام وجودشو برای این دین وقف کرده، او میگوید فلیس به مسلم. غیر که یه نفر بره نماز شب رو بخونه، روزم بگیره، با اجتماع هیچ کاری نداشته باشه، مثلا اونو مؤمن نمیدونیم. مؤمن کسی است که ما انزل الله رو، ما انزل الله رو اگر قرار باشه مطرح کنیم، طبقات الآیات رو بیاریم تو کار، چون ما انزل الله رو باید طبقه بندی کنیم، بعد ببینیم چند درصد فردی، چند فرد درصد اجتماعی. این بحثا رو الان، بحثای فقهی رو شما بیاید مطالعه کنید، ابواب فقهی ما رو طبقه بندی کنید، ببینید چند درصد فردی، چند درصد اجتماعی. خب این بحث ها اینجا میاد در مثلا بحث بیع. خب اجتماع رو ما میبینیم، دو مسلمان، دو گروه از مسلمان ها، اینجا اون بحث چیز میاد که آقا دروغ نه، شدیدن جلوش میگیره. و عجیبتر از اون اینه که اگر مسئله است، یه مسئله فقهی، یک نفر متوجه شد امام جماعتش دروغ میگوید، نمود اصلی جامعه اجتماعی دینی یا نماد اصلی جامعه ما نماز جماعت دیگه، در نماز جماعت اگر من بدونم امامی که من پشت سر اون میخوام اقتدا کنم دروغ میگوید، میتونم اقتدا کنم؟ اصرار بر عدالت در اینجا بینشه و دین یا مذهب شیعی اومده اینو میگه، میگه آقا عدالت، عدالت رو هم مطرح کرده، گفته در هر سطح عادل نسبت به اون سطح باید عدالت داشته باشه.
معرفت، من فکر می‌کنم که هر دو بزرگوار، هم جناب عالی هم آقای دکتر، در واقع داریم هم افق صحبت می‌کنیم، منتها دقیقاً از دو خاستگاه متفاوت تخصصی. یعنی طبیعتاً و معالاً عموماً جامعه شناس کارش آسیب شناسیه.
بله.
خاستگاه دین و کسی که در قامت در واقع حوزه تخصصی تبلیغ برمیاد، کارش درمانگریه. یعنی آسیبی مطرح میشود در اجتماع، کسی میاد اون رو تحلیل میکنه برای به سرانجام رسوندن. هر دو هم افقه. ما وقتی در معرکه‌های بیماری‌های جسمی مراجعه میکنیم به یک مجموعه، مثلا ساختمان پزشکانی که تشکیل شده از آزمایشگاه، مثلا اتاق عمل، نمیدونم بخشایی که مثلا ریکاوری میکنن، اینا هر کدوم یه تعریفی رو دارن انجام میدن و یه کاری رو دارن انجام میدن، ولی برایند رفتار اینها همه در جهت یک افق حرکت میکنه، حال من رو خوب بکنه
برای انسان.
دقیقاً. یعنی ما الان خیلی مسئله اون فکر میکنم تو حوزه فرد و اجتماع نباشه یا توجهات نباشه، من میخوام استفاده عینی بکنم، رفتاری بکنم، یعنی خودم میذارم جای مخاطبی که الان نشسته رو بحث ما رو دنبال میکنه، توقع داره که یک آسیب رو ببینه واقعا از کجا شروع شد. ما وقتی از مذمومیت دروغ سخن میگیم، چه میشود که این از نهاد درونی و فردی یه آدم شکل میگیره تا بروز اجتماعی پیدا میکنه؟ اینا رو واقعا این فرایند یه بررسی و تحلیل بکنیم، بعد بریم سراغ راهکارها. یعنی در فرجام بحث اون برسیم به یک در واقع ارائه طریقی که حالا چه باید کرد. الان اینکه من پاشدم از پای این برنامه، هر کسی که در هر گوشه‌ای داره شنونده بحث ما هست، هر کدوم چه نقشی داریم، چه سهمی داریم در بهینه کردن این پدیده هایی که ازش گلایه داریم میکنیم؟ موافقید با عرض بنده؟
خدمتتون هستم. ببین، من یه نکته رو عرض کردم، باز تکرار میکنم، دروغ گفتن چه ساختارهای اجتماعی و نظام اجتماعی فرهنگی، عوامل برون ذهنی روش تأثیر داشته باشه و نداشته باشه، عامل اصلیش ضعف ایمان فرده، این مسلمه. یعنی من این رو باورش دارم. اما ببینید، اگر کسی مؤمن باشد و دروغ نگوید، یا مؤمن باشد و دروغ بگوید، ما میدونیم با این باید چطوری برخورد بکنیم. ولی ببینید، من به عنوان یه آدمی که حالا بیشتر با جامعه سر و کار دارم، بحثم سر اینه که آدمای تو جامعه، همه که توی اون مرکز دایره دینداری که نیستن، که شما هرچه از مرکز دایره دینداری میاد به طرف محیط دایره، بر آدم ها افزوده می شود و از ایمان کمتر می شود. ما اگر مخاطبمون اون کسانی بودن که در مرکز دایره ایمان بودن، بله، با روایت و توصیه های دینی اینها رو یا می گفتیم ایمان تقویت بشه، ولی من به عنوان یک فرض بکنید حاکم جامعه اسلامی که توی جامعه اسلامی همه قش آدمی با همه درجه از ایمان و تدین وجود دارند، با اینها باید چه کار بکنم؟ ببینید این سوال منه. اونایی که توی پیرامون این دایره هستند که با یک نصیحت عاطفی برادرانه داخل دایره ایمان میشن، با یه نهیبی خارج از دایره ایمان میشن، آیا من فقط باید بگم که تو باید دروغ نگی یا باید شرایط برون ذهنی و برون انسانی رو هم فراهم بکنم تا این مجبور به این معنایی که خدمتتون عرض کردم دروغگو نشود؟ این هست. خب اما این چیزی که فرمودی در جواب که ببینید توی دنیای امروز آینده‌نگری معیشتی برای انسان‌ها امر مهمیه، یعنی همه میدانن که باید مثلا اگر شرایط اقتصادی یک جامعه به هم خورد بتونن یک سال دو سال با پسنداز خودشون با به قول من دووم بیارن بتونن معیشت خودشونو. یکی از مشکلات عمده‌ای که باعث تمایل انسان‌ها به دروغ میشه ترس از فقر و نداشتنه و اینکه بعدها در آینده مثلا اینها کاسه گدایی به قول خود زبر مسئله فارسیمون در دست بگیرن، این باعث نمیشه که گاهی ترس باعث دروغ گفتن و تمایل انسان‌ها به دروغ میشه. عمده دومش حسادته. شما فکر کنم دنبال همچین مواردی بودید. دومین نکته حسادت. ببینید حسادته که باعث این میشه که برادران یوسف حضرت یوسف رو در چاه بیندازن و بعد هم دروغ بگند. حسادت میتونه عامل باز دروغ گفتن یا به قول معروف دروغ گفتن باشه. نکته ای که دیگری هست که حاج آقا تو صحبت اولیه‌شون فرمودن این که انسان بهای خودش رو ندونه، ارزش خودش رو ندونه، یا من میگم خودکمبینی یا عقده حقارت داشتن، آدمایی که یه چیزایی رو از یه جایی کم دارن میخوان از یک طریق دیگری اون کمبودهای خودشون رو جبران بکنن، این باعث این میشه که انسان‌ها رو به دروغ بیارن، بزرگویی بکنن، غلو بکنن توی بعضی از گاهی انسان‌ها به خاطر احساس تنهایی و انزوا دروغ میگن، میترسه آدم‌ها از اطرافش پراکنده بشند، اینه که رو به دروغ گفتن میاره و دروغ پردازه میکنه. تو بحث‌های اجتماعی حفظ موقعیت و منزلت و مقام و ترس از دادن از دست دادن موقعیت و مقام باز باعث دروغی میشه. گاهی خدمتتون عرض کنم که میخواد گناه خودش رو توجیه بکنه، رفتار خودش رو توجیه بکنه، دروغ میگه. تو قضیه زلیخا و حضرت یوسف وقتی که دروغ گفت زلیخا به خاطر این بود که میخواست رفتار خودش رو توجیه بکنه و رفتار حضرت یوسف رو مثلا بگه که یک رفتار نابهنجاره، لذا این هم میتونه یک عامل باشه. انسان‌ها گاهی برای کسب مقام و ثروت و مال و قدرت و شهرت میتونن دست به دروغ بزنن و شاید به نظر من و همینطور که در قرآن هست گناهکاری عامل مهم به قول معروف دروغه. ویل لکل افاکن اسیم که در سوره جاسیه هست، اسیم رو یا گناهکاری رو عامل دروغ تلقی کرده. خدمتتون عرض کنم عوامل زیادی هست توی بحث فردی که هم در روایات ما هست در آیات ما هست که میشه اینها رو استنباط کرد و بیانش کرد، ولی باز من این نکته رو میگم که ما فقط نباید توصیه‌های فردی بکنیم برای پرهیز و محو، حالا محو که نمیشه، لااقل کاهش پدیده دروغگویی. ما یه مقدار هم باید تو بحث‌های ساختاریمون دقت بکنیم، تو بحث نظام اجتماعیمون، ایجاد تضادهایی که در جامعه میشه اینها رو باید یه مقدار کنترل کرد، کنترل مسائل اقتصادی، مسائل سیاسی، حتی توسعه مسائل فرهنگی، نظام فرهنگی در جامعه، اینها میتونه کنترل بکنه پدیده دروغگویی رو یا حتی کاهش بده. یه نکته هم هست، حالا اگر بشه بعد از بحث خدمت اجازه باشه، ببینید ما ضمائر کم و نا و اینی که در روایات هست اینا رو به معنای اجتماعی نمیگیریم. اجتماع به معنای ساختار هاست، به معنای نظام ساختارها رو ما نمیگیم، نه اینکه جمع انسان ها و جمع مؤمنین که حالا تو صحبت‌های فرمایشات حاج آقا بود، اینها رو ما مد نظر نداریم. بله، نگاه دین و آیات و روایات به جمع مؤمنین است، این درسته، ولی این مد نظر بحث‌های بنده نیست.
آیا این تابع تغییر اقتضائات مفاهیم و ادبیات در واقع پیشرفته در مثلا حوزه جامعه شناسی نیست؟ چون ببینید به زمانی که مثلا فرض کنید که در صدر اسلام این ابلاغ ها میشه، این پیام ها میشه، این دستورات دینی میاد، اونجا دیگه خیلی تو قواعد ادبیات مدرن صحبت نمیشه که ما بریم تو ساختار تعریف کنیم. آیا این برگرفته ای از در واقع تقسیم بندی نوع؟
چرا، من این نکته را همون صحبت ابتدایی خودم عرض کردم که ببینید تو جامعه ساده و جامعه سنتی چون شما ساختارهای پیچیده ندارید، تأثیر اون ساختارها وقتی پیچیده نیست و ساده است، یه تأثیرش رو هم نمیتونید روی رفتار انسان ببینید. این مسئله الان به وجود اومده چون الان جامعه ها پیچیده شدن. خب شما مثل جامعه مدرن و صنعتی و پیچیده امروز که 1500 سال پیش نداشتیم ما که، لذا تأثیرات اینها به مرور در آینده هم شاید شکل جامعه شکلهای دیگری بشه، اونها هم میتونن تأثیر بذارن روی رفتار انسان، نگرش انسان و بینش انسان.
جناب استاد معرفت، چقدر دوستان وقت داریم تو پایین برنامه؟ 10 دقیقه فرصت داریم. خب ما بعد یه میان برنامه هم ببینیم، ولی از نظر جناب علی استفاده کنیم بعد میریم استودیو.
من در این بحثی که خدمتتون داشتم آقای دکترم استفاده کردم انصافا، منتها این بحث رو که اصطلاح اجتماعی رو یا جامعه شناسی رو ایشون دارن و اون رو میخوان غلبه بدن به بحث ما، این رو نمیپسندم، به خاطر اینکه ما از دید به اصطلاح تخصصی اجتماعی جامعه شناسی اگر حرف بزنیم که حرف ایشون درسته و من حرفی ندارم در اونجا، اما بحثم اینه که پیغمبر ما و ائمه ما علیهم السلام حرفشون برای اون جامعه بسیط بود یا این جامعه پیچیده رو هم در نظر داشتن که آینده میاد یه جوامعی ایجاد میشه که ساختارهای خاصی رو داره، اونجا آیا این دستورها به اصطلاح متوقف در اون زمان هست یا پویاست در کل بستر زمان؟ من معتقدم که پیغمبر علیه و آله السلام بر قله ای ایستاده است که در اونجا همه جوامع بسیط، مرکب، پیچیده و ساده را همش رو در نظر گرفته و این دستورات رو صادر فرموده است و گزارهایی که ارائه دادن این گزاره هم بر این مبنا. نتیجه کار مطلب من اینه که ما ضمن این که تخصص ایشون رو قطعا احترام قائلم و تعریف ها و اصطلاحات رو اگر من هم میخواستم از اون دیدگاه حرف بزنم اونجوری حرف میزدم، اما الان در این رابطه هر بحث من اینی که وجود مبارک پیغمبر علیه و آله السلام در یک جایگاهی قرار گرفت که همه انسان ها را از روزی که مبعوث شد تا دامنه قیامت با تمام بستا پیچیدگی ها و نمودهای خاصی که برای جوامع پیش میاد،
طبقه تاریخ و جغرافیا نمیشناسه.
نمیشناسه.
خب این بحث طبیعتاً ادامه دار خواهد بود و ما امشب مبانی اون رو در واقع شکل دادیم و انشالله که هر کدوم ما هم بتوانیم به میزان ظرفیتی که در اختیار داریم استفاده لازم رو کرده باشیم. حدوداً شاید 2-3 دقیقه بیشتر فرصت نداریم به پایان برنامه، چون یک تعریضی بود به نکات شما. اگر میخواید در فرصت یک دقیقه نکته رو بفرمایید که بیشتر نزدیک بشیم به عدالت برنامه استفاده میکنید.
خدمتتون عرض کنم، ببینید این که دین و نکاتی که شارع مقدس بیان کرده، تعالیمی که شارع مقدس بیان کرده فراز زمان و فرامکان هستن، این رو هم من باور دارم، یعنی شکی توی این نیست که پیامبر وقتی که نهی میکنن از یک فعل حرامی یا حتی مکروهی، این همه زمانها رو میگیره. ولی بحث ما اینه که گاهی میگیم جامعه باعث افزایش یا کاهش اینها میشن. جامعه ساده یا به تعبیر عجاقا بسیط خیلی از اینها رو افزایش نمیدن یا عوامل ایجادیش رو به وجود نمیارند. بله، ما تو همون جامعه هم میگیم مؤمنین و متدینین باید دروغ نگویند، صادق باشند، اما گاهی شرایط طوری رقم میخوره، تنظیم میشه که این افزایش پیدا میکنه. بله، این که بله باید مؤمن باشد و در همون جامعه پیچیده هم باید ایمان خودش رو حفظ بکنه، شک در این.
خیلی متشکرم از شما بینندگان عزیز، خانم ها و آقایانی که لطف کردید با ما همراه بودید، از شما هم تشکر میکنم. همه این اتفاقات دوستان ما آقایان محترمی که مهمان برنامه بودن، از راه دور نزدیک کنار هم قرار میگیریم، شما هم وقتای زی قیمتتون رو به ما میدید، در کنار خانواده میتونستید کارهای دیگه بکنید، انتخاب کردید این برنامه رو، این شبکه رو، همه اینو برای اینه که به هم کمک کنیم زندگیامون زیباتر بشه، بهتر بشه. جان کلام امشب اینه که این صحبت که از دوران طفولیت یاد گرفتیم، به ما از پدر و مادرانمون توصیه شده، در آموزهای دینیمون داریم، در همه محلهای فکری بهمون پای فشاری شده، رو بیشتر بهش توجه کنیم. بیایم با هم رفتاری رو اتخاذ بکنیم که دروغ نگیم، یک جامعه صادق داشته باشیم. در پرتو این جامعه صادق زندگی همه ما زیباتر میشه، حال همه ما خوشتر و بهتر خواهد شد. این وظیفه ماست که هم در خودمون این رو دائما یادآوری کنیم و پایبند به این عهد باشیم، در قبال خودمون مسئولیتی که به عنوان یک مسئولیت تاریخی، به عنوان یک انسان در جغرافیا و تاریخ زندگی خودمون داریم، حتما وفای به این عهد بکنیم و پایدار باشیم به این تعهد که انسانی راستین، صادق باشیم و پرهیز بکنیم از هر دروغ، و هم پیرامون خودمون رو رنگین کنیم از نفس خوشی که در پرتو این آموزه‌های دین خواهیم داشت. ممنون میشم که لطف بکنید نظراتتون، دیدگاهاتون رو به ما منتقل کنید. بعد از برنامه هم باز توجه میکنیم به پیام‌های شما و سعی میکنیم در نشست بعدی بیشتر بهش توجه کنیم. بحث آینده ما در حوزه دروغ یک قدری باز کاربردی‌تر خواهد شد، شما هم مشارکت کنید. ممنونم از افتخاری که به ما دارید، بسیار دوستتون داریم. آقای دکتر از شما ممنونم، جناب آقای استاد معرفت سپاسگزارم. شبی خوش، سرشار از آرامش و معنویت رو فر روی همه شما عزیزان آرزو می‌کنیم. خدا نگهدارتون.
این دل سودایی سرگشته را راه و رسم عاشقی آموختی، راه و رسم عاشقی آموختی. ماه من ای مهر تو آرام جان